بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 568، جلسه پایانی سوره حاقه است، آیات 35 تا 52. خب آیات 35 تا 37 ادامه فصل دوم هست که مربوط به قیامت بود. در فصل اول، خب ما در آغاز سوره مقدمه 3 آیه‌ای داشتیم که خدای متعال از حقانیت قیامت یاد کرد، از عظمت قیامت یاد کرد. بعد فصل اول به مباحث تاریخی پرداخت که کسانی که در برابر انبیا ایستادند و قیامت را انکار کردند، اینا در همین دنیا با عذاب الهی مواجه شدند. بعد در فصل دوم که از آیه 13 شروع شد، از خود قیامت سخن گفت و اینکه قیامت چطوری اتفاق میفته و اینکه انسان‌ها در روز قیامت به دو گروه متقین و مشرکین تقسیم میشن، بهشتیان و جهنمیان. بعد دلایل جهنمی شدن جهنمیان رو فرمود که دو تا دلیل مهم داره. یکی اینکه اینها موحد نبودن، به خدا ایمان نمی آوردن، هرچه انبیا و رهبران الهی تلاش میکردن اینها ایمان نمی آوردن، و دوم اینکه اینها لحاظ عملی نه خودشون در راه اطعام نیازمندان حرکتی میکردن، نه دیگران رو تشویق میکردن که در جهت قضا دادن به بینوایان اقدامی انجام بدن. بنابراین الان هم که روز قیامت شده، اینا یار و یاوری ندارن، دوست و رفیقی ندارن و طعامی نیست که بخورن جز طعامهای نفرت انگیز. این تا آیه 37 ادامه داره. از آیه 38 وارد فصل سوم میشیم که بحث دفاع از قرآن کریم و رسول الله صلی الله علیه و آله و خدای متعال از اصالت قرآن میخواد دفاع بکنه و حقانیت قرآن رو بگه، به این که ای مردم به قرآن ایمان بیارید، ای مشرکان به قرآن اتهام نزنید، نگید قرآن نه وحی نیست، اینا شعره که پیغمبر شعر داره میگه، یا اینا حرف کاهنانه، یا مثلا از این تهمت‌هایی که اون زمان میزدن. تکذیب نکنید قرآن رو، تکذیب نکنید، این سخنان اصالت داره. و در برابر اقدامات مشرکان به رسول الله خدای متعال میفرماید که تو راهبرد تسبیح رو در پیش بگیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فلیس له اليوم هاهنا حمیم ولا طعام الا من غسلین لا یأکله الا الخاطئون. نیست برای این آدمی که جهنمی شده، الیوم در آن روز، یعنی در روز قیامت، بگیم در این روز، الیوم چون بعد میگه هاهنا، نیست برای این جهنمی، برای این کسی که جهنمی شده، برای این کسی که به خدا ایمان نمی آورد وقتی که در دنیا بود و دیگران رو تشویق نمی کرد به اطعام مساکین، برای یک چنین آدمی امروز، یعنی روز قیامت، هاهنا در اینجا حمیمون، هیچ دوست صمیمی نیست. حداقل خدا رو که نداره دیگه. وقتی خدا رو نداره، چون اگه خدا رو می داشت، خدا خودش می شد دوست صمیمی این فرد. پیغمبرم که نداره. چرا؟ چون در برابر پیامبران هم که ایستاده بود. قرآن رو هم که نداره. چرا؟ چون قرآن هم که نمی خون تا چه رسد که بخواد بهش عمل بکنه. پس دوست صمیمی نداره چون مشرک بود. لا طعام الا من غسلین، غذا و خوراکی هم برای این آدم نیست جز اون غذاهای نفرت انگیز. لا یأکله الا الخاطئون، که نمی خورند اون غذاها را مگر گناهکاران. حالا وارد فصل سوم میشیم. فلا اقسمو به ما تبصرون و ما لا تبصرون انه لقول رسول کریم و ما هو به قول شاعر قلیلم ما تؤمنون ولا بقول کاهن قلیلم ما تذکرون تنزیل من رب العالمین. و فلو تقبل علينا بعض الأقابيل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه البتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. قسم می خورم به آنچه که می بینید و آنچه که نمی بینید. بعضی از مفسرین فرمودن که مهمترین قسم قرآن کریم همینه. چرا؟ چون به همه عالم خدا قسم می خوره. میگه قسم به آنچه که می بینید و آنچه که نمی بینید. قسم به شهود و غیب. خب لا اینجا لام تأکیده. فلا اقسمو در اصل لا اقسمو فرمودن که بوده به خاطر تأکید بیشتر لا آمده، لا زایده در واقع میگیریم برای تأکید. اگر هم کسی لا رو نافیه بگیره، یعنی بگه که قسم نمیخورم به آنچه که میبینید و آنچه که نمیبینید، باز هم اونم مفسرین فرمودن که این معنای تأکید درش هست. در حال به نظر میاد که اینجا بحث قسم خوردن هست، یعنی قسم میخورن، قسم به آنچه که میبینید و آنچه که نمیبینید. که چی؟ چون مطلب مهمی رو خدا میخواد بگه. جواب قسم چیه؟ انه لقول رسول کریم. ما اینجا دقت بفرمایید 3 تا 4 تا و انه داریم، 4 تا. یکیش همینه انه لقول رسول کریم. دومی کدومه؟ دومی میشه آیه 48 و انه لتذکرة للمتقین. خب سومی کدومه؟ آیه 50 و انه لحسرة على الكافرین. چهارمی کدومه؟ آیه 51 و انه لحق اليقین. یعنی این چهارتا وصف قرآن خدای متعال اینجا داره متعلق قسم رو ذکر میکنه. قسم اولش اینه که این قرآن گفتار فرستاده کریم است، یعنی این گفتاریه که توسط رسول کریم یعنی جبرئیل سلام الله علیه به پیامبر رسیده. البته بعضی ها هم این رسول کریم رو خود پیامبر گرفتن، ولی ظاهرا رسول کریم رو اگر به جبرئیل بگیم بهتره. در هر صورت رسوله، یعنی فرستاده است. این وحی فرستاده خداست که از طریق جبرئیل به رسول اکرم آمده. دوتاش اینجا باید لحاظ بشه. پس این متعلق اول قسم. قسم به آنچه که میبینید و آنچه که نمیبینید میخورم که این قرآن حتما قول فرستاده کریم است. خدا این رو توسط رسول کریم برای شما انسانها فرستاد. 2 و انه لتذکرة للمتقین. قسم به آنچه که میبینید و آنچه که نمیبینید که این قرآن پندیست برای متقین. اگه کسی نخواد تقوا پیشه باشه، اگه کسی نخواد که هدایت بشه، این قرآن به دردش نمیخوره. ببینید کسی نخواد دارو بخوره، خب درمان نمیشه دیگه. شما به عنوان پزشک داروی تجویز میکنید برای بیمارتون، این دارو رو نمیخوره، خب حالش بد میشه. قرآن هم دارویه که تجویز شده، حالا یه کسی به قرآن نخواد عمل بکنه. 3 و انه لحسرتون علی الکافرین. قسم به آنچه که میبینید و آنچه که نمیبینید که این قرآن مایه حسرت هست برای کافران، هم در دنیا هم در آخرت. آخرتش که معلومه، چون اونجا میبینن که ایداد بیداد اصحاب الیمین به کجا رسیدن و اینا که به قرآن عمل نمی کردن جایگاهشون کجاست، لذا حسرت میخورن. دنیا هم بعضی ها فرمودن که در دنیا هم مایه حسرت اینها میشه. چرا؟ چون اینها میبینن کسانی که به قرآن عمل میکنن در همین دنیا هم پیشرفت میکنن. اگر ما امروز بسیاری از جوامع اسلامی رو داریم که اینها عقب موندن، خب مال اینه که اصلا به قرآن عمل نمی کنن. از این طرف قرآن بلد نیست تا چه بخواد که به قرآن عمل بکنه. خب عمل به قرآن لازمش فهم قرآن دیگه. حالا تازه خیلی ها که میفهمن هم عمل نمی کنن به قرآن، اما نمیشود بدون فهمیدن قرآن که به قرآن عمل کرد. شما تو جامعه خودمون که حالا یه جامعه اسلامیه و انقلاب اسلامی اتفاق افتاده و جمهوری اسلامی تشکیل شده، نگاه کنید ببینید چقدر از افراد با قرآن مانوسن، چقدر افراد قرآن رو میفهمن، چقدر از افراد مثلا یه دور تفسیر مطالعه کردن، حالا تفسیر بماند، چقدر از افراد یه بار قرآن رو با ترجمه مورد تدبر مثلا قرار دادن. و آخرین متعلق قسم همین که و انه الحق الیقین، قسم به آنچه که میبینید و آنچه نمیبینید میخورم که قرآن یک حق یقینی است، یک راست 100% و یک حقیقت یقینی است. به این حقیقت یقینی ایمان بیارید. خب پس این چهارتا همه شدن متعلقات قسم. حالا برگردیم از اول آیات رو با هم معنا بکنیم و توضیحات تکمیلی من خدمتتون بدم. خب اولین متعلق قسم اینه، قسم میخورم به آنچه میبینید و آنچه نمیبینید، یعنی قسم به عالم هستی که قرآن هر آینه حتما، لام لام تأکیده، گفتاره، یعنی لقول رسول کریم، این قرآن سخن فرستاده کریم است، یعنی خدا داده به یک فرستاده که جبرئیل باشه که رسول کریم هست، این رسول کریم آورده وحی رو تحویل پیغمبر داده. و ما هو به قول شاعرن، پس این تهمتی که شما میزنید که قرآن شعره، نخیر، قرآن گفتار یک شاعر نیست. قلیلا ما تؤمنون، البته اندکی از شماها به این مطلب ایمان میآورید، به قرآن ایمان میارید. چرا؟ چون اومدید بین خودتون گفتید شعره و خودتونم باور کردید، لذا تعداد کمی از شماها ممکنه این حرف ما رو باور کنید و ایمان بیارید. ولا به قول کاهن، این قرآن پس سخن و گفتار کاهن هم نیست. بعضی هم میگفتن که اینا حرفهای کاهنانه است. البته قلیلا ما تذکرون، تعداد کمی از شماها باز متذکر میشید، پند میگیرید و این حرف رو قبول میکنید. پس قرآن چیست؟ تنزیل من رب العالمین، فرو فرستاده است از جانب پروردگار عالمیان. یعنی واقعا پیغمبر در ساختن قرآن نقشی نداره؟ نه. لو تقبل علینا بعض الاقاویل، اگر این لو امتناعی است، یعنی اگریه که تحقق پیدا نمی کنه، ولی به فرض محال اگر تقبل، اگر پیامبر نسبت بدهد به ما، تقبل یعنی نسبت بدهد به ما، ببندد، دروغ ببندد، افترا ببندد، اگر پیامبر نسبت بدهد به ما پاره ای از سخنان را. حالا چرا گفته بعض الاقاویل؟ بعضی اینجور توضیح دادن، چون پیامبر بالاخره حرفای مختلفی میزنه دیگه، بعضی از سخنان پیامبر وحیه، بخشی از سخنان پیامبر که حرفای خودشه که با مردم کوچه و بازار میزنه، با زن و بچهش حرف میزنه، یعنی همه حرفای پیامبر که وحی نیست و یا مدعی هم نیست پیامبر که مردم من هر چی دارم با شما حرف میزنم اینا وحیه، نه، بعضی وقتا وحی نازل میشه، حضرت حالت خاصی پیدا میکنه، بعد اون حالت خاص میره، میگه مردم گوش بدید وحی آمده، کاتبانی هم هستن که این وحی رو مینویسند. پس بعضی از گفتارهای پیامبر وحیه، لذا میفرماید که لو تقبل علینا بعض الاقاویل، اگه یه وقتی پاره ای از حرفهاش رو به ما نسبت بده در حالی که ما نگفتیم، لأخذنا منه بالیمین، با قدرت و قوت ما او را مؤاخذه خواهیم کرد، ثم لقطعنا منه الوتین، شاهرگش رو قطع میکنیم، یعنی به زندگیش پایان میدیم، فما منکم من احد عنه حاجزین، از شما هم احدی نمیتواند که مانع ما بشه. اگه پیامبر یه چیزی به ما نسبت بده که ما نگفتیم، بگه اینو خدا گفته در حالی که خدا نگفته، ما با قدرت او رو مؤاخذه میکنیم، به حیاتش پایان میدیم، شاهرگش رو میزنیم، شما هم هیچ کدومتون نمیتونید مانع ما بشید. پس اون چه بعد از انه لقول رسول کریم آمد، یعنی بعد از آیه 40، این از آیه 41 تا آیه 47 همه توضیح همون انه لقول رسول کریم بود. خدای متعال خواست تا اینجا به ما بگه که قرآن کتاب خداست. وقتی قرآن از قیامت دفاع میکنه، پس انسانی هم که به قرآن ایمان میاره اینم میشه معتقد به قیامت. خب اما متعلق دوم قسم، و انه لتذکره للمتقین، این قرآن قطعا مایه پند هست، یک پند نامه هست برای تقوا پیشگان. اما مکذبین نه، ما میدونیم که بعضی از شماها تکذیب میکنید قرآن رو، و انا لنعلم ان منکم مکذبین، ما یقین داریم، ما میدانیم که برخی از شما قرآن را تکذیب میکنید. چرا؟ چون قیامت رو تکذیب میکنید. برای اینکه قیامت رو تکذیب کنید قرآن رو تکذیب میکنید و اصلا پیامبر رو تکذیب میکنید. پس مکذبین روبروی متقین. و انه لحسرتن علی الکافرین، اصلا به آن چی میبینید و آن چی نمیبینید که قرآن به طور قطع مایه حسرت برای کافران خواهد بود در روز قیامت، و عرض کردیم در همین دنیا. و چهارم، و انه لحق الیقین، قسم به آن چی میبینید و آن چی نمیبینید که قرآن حقیقتی است، قطعا حقیقتی است یقینی. خب حالا ای پیامبر، تو در برابر مکذبین، در برابر کافرین، در برابر کسانی که به تو تهمت میزنند، به قرآن تهمت میزنند، میگن تو شاعری، تو کاهنی. در سوره قبل داشتیم که اونجا میگفتن پیامبر مجنون است، سوره قلم هم اول سوره بود هم آخر سوره، و یقولون انه لمجنون. در برابر اینها راهبرد تو چی باید باشه؟ راهبرد پیامبر راهبرد تسبیح باید باشه. فسبح اسم ربک العظیم، پس تو تسبیح گوی به نام پروردگار بزرگت. راهبرد تو تسبیح باشه در برابر مکذبان. تو پیوسته بگو که خدای من پاک و منزه است از این که قیامتی نباشد. نه، خدای من حکیمه، خدای من عادله، خدای من از همه نقصها پیراسته است، همه اوصاف حمدیه رو داره، خدای ما از همه نظر کامله، بنابراین قیامت هست، روزی که به انسانهای نیکوکار پاداش داده می شود و به انسانهای گناهکار جزا داده می شود. جزاشون هم عمل خودشونه. خب سوره مبارک حاقه هم تمام شد. این سوره همطور که ملاحظه فرمودید یه مقدمه ای داشت در باب تثبیت قیامت، بعد فصل اول سیر تاریخی بود که خدای متعال فرمود ما مکذبان قیامت رو هلاک کردیم، به قوم عاد و ثمود و فرعون و لوط و نوح اشاره شد. فصل دوم درباره خود قیامت بود و اینکه انسان‌ها در قیامت به دو گروه اصحاب یمین و اصحاب شمال تقسیم میشن، متقین و گناهکاران، و علت جهنمی شدن گناهکاران رو فرمود که یکی عدم توحید، عدم ایمان به خدا هست، و دوم اینکه اینها به لحاظ اجتماعی اهل مسئولیت اجتماعی نبودن. که به لحاظ راهبردی ما سطح بحث رو وقتی ارتقا بدیم باید بگیم حکمرانی اسلامی از نظر این سوره دو تا شاخص مهم داره. یک، ایمان به خدا، انه کان لا یؤمن بالله العظیم، عکسش میشه ایمان به خدا دیگه. از حکمرانی الهی و اسلامی و توحیدی سراپا توحید جلوه‌گر است و متجلی است. دوم، رسیدگی به محرومان، ولا یحض علی طعام المسکین. و فصل سوم هم که دفاع از حقانیت قرآن کریم بود و اینکه ای مبلغان الهی بدانید پیغمبر خدا که پیغمبر بود به او تهمت شاعر و کاهن و مجنون می زدن و اندکی به او ایمان می آوردن. شما که جای خودتون دارید، شما صبور باشید که در سوره قلم فرمود فاصبر لحکم ربک، و اینجا هم فرمود فسبح باسم ربک العظیم. تسبیح گوی خدا باشید، جز متقین باشید، از مکذبین و کافرین فاصله بگیرید، و این با اعتقاد به قیامت، قرآن کریم و رسول الله و خدای متعال مقدور هست. و حق هم از افراد مهمتره، ولو پیغمبر باشه. فرمود پیغمبرم که پیغمبره، اگه بخواد یه چیزی رو به ما نسبت بده که ما نگفتیم، ما زندگیش رو تمام میکنیم، پایان میبریم، شاهرگش رو قطع میکنیم، به شدت مؤاخذش میکنیم. پس حق از افراد مهمتره، دفاع از حق از دفاع از اشخاص مهمتر هست. راهبرد ما چی باید باشه؟ راهبرد تسبیح پروردگار. خب بعضی از آیات رو با هم مرور میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحاقه، ما الحاقه و ما ادراک ما الحاقه. کذبت ثمود و عاد بالقارعه فاما ثمود فاهلكوا بالطاغیه. یک جامعه اگر در مسیر مبارزه با انبیاء الهی قرار بگیره هلاک میشه. و اما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتیه، تا رسید به آیه هشتم که فرمود فهل ترى لهم من باقیه. و جاء فرعون و من قبله و المؤتفقات بالخاطئه فعصوا رسول ربهم فاخذهم اخذت الرابیه. این آیه به ما میگه به لحاظ راهبردی باید راهبرد ما اطاعت از پیامبر باشه. اسیان و نافرمانی در برابر رسولان پروردگار عذاب شدید الهی رو در پی داره. انا لما تغلما او حملناکم فی الجاریه لنجعلها لکم تذکرتن و تعیها اذنون واعیه. اینجا به ما فرمود که راهبرد غفلت زدایی رو در پیش بگیرید، راهبرد انسان ذاکر رو در پیش بگیرید. ما این ماجراها رو برای شما برای سرگرمی نمیگیم، برای این میگیم که شما پند بگیرید، عبرت بگیرید. خب فصل دوم از آیه 13 وارد بحث قیامت شد. فاذا نفخ فی الصور نفخة واحده و حملت الارض والجبال فدکت دکت واحده فیومئذ وقعت الواقعة. بعد فرمود که یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیه. اونجا بر خدا عرضه میشید با تمام ظرفیت وجودی خودتون که در دنیا برای خودتون ایجاد کردید. اونجا معلوم میشه که کدومتون قبول شدید، ظرفیت وجودیتون ظرفیت بهشتی شده و کدوم بخشتون مردود میشید و ظرفیت وجودیتون ظرفیت جهنمی شده. فاما من اوتی کتابه به یمینهی و یقول ها امقرأ کتابیه انی ظننت انی ملاق حسابیه فهو فی عیشت راضیه فی جنت عالیه قطوفها دانیه کلوا واشربوا هنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیه. اینا رو همه رو از دنیا آوردید، اینا رو از دنیا آوردید، این بهشتی که بهتون رسیده مسئول عملکرد دنیاییتونه. اما گروه جهنمی، و اما من اوتی کتابه به شماله فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیه ولم ادر ما حسابیه یا لیتها کانت الغاضیه ما اغنا عنی مالیه هلک عنی سلطانیه. نه ثروتم به دردم خورد، نه قدرتم به دردم خورد، ای کاش با مرگ تمام شده بود کار من، امروز این صحنه رو نمی دیدم. اما خدا به فرشتگان دستور میده خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه. چرا؟ به دو دلیل. چرا این جهنمی شده؟ به دو دلیل. یک، انه کان لا یؤمن بالله العظیم، مؤمن نبود، موحد نبود. دو، لا یحض علی طعام المسکین، مسئولیت اجتماعی هم برای خودش قائل نبود، نه به مردم و محرومان رسیدگی میکرد، نه رابطش با مردم و جامعه درست بود، نه رابطش با خدا. این در سطح حکمرانی هم که میاد، یعنی حکمرانان ما باید رابطه شونو با خدا درست کنن، با مردم هم درست کنن. نتیجهش این شده که فلیس له الیوم هاهنا حمیم، چون به خدای ما نداشته اینجا هیچ دوستی نداره. فلا طعام الا من غسلین لا یاکله الا الخاطئون. اما فصل سوم، دفاع از قرآن کریم، دعوت به ایمان به خدا و تسبیح پروردگار. فلا اقسم به ما تبصرون و ما لا تبصرون انه لقول رسول کریم و ما هو به قول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا به قول کاهن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین ولو تقبل علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین فما منکم من احد عنه حاجزین. اینا همه توضیح همون متعلق اول قسم بود که انه لقول رسول کریم بود. حالا انه دوم، و انه یعنی قرآن لتذکره للمتقین و انا لنعلم ان منکم مکذبین. اگه کسی اهل تکذیب باشه، نه، قرآن براش اثری نداره، یعنی بهره ای ازش نمیبره دیگه. و متعلق سوم قسم، و انه لحسرت علی الکافرین. متعلق چهارم، و انه لحق الیقین. راهبرد مقابله با مکذبین، فسبح باسم ربک العظیم. خدایا ما را اهل تسبیح خودت قرار بده، خدایا ما را از متقین قرار بده، خدایا ما را از تلاوت کنندگان به قرآن و عمل کنندگان به قرآن قرار بده. خدایا روز به روز بر معرفت ما نسبت به خودت و عمل ما به دستورات خودت بیفزا. خدایا قرآن را نور زندگی ما، نور قلب ما، نور ابر و قیامت ما قرار بده. خدایا ما توفیق بده، در هر سطحی هستیم مسئولیت داریم تا میتوانیم به قرآن و سنت اهل بیت عصمت و طهارت عمل بکنیم و مقتدای خودمون رو رسول مکرم اسلام قرار بدیم. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم رحمت الله و برکاته.